تراک 12 صفحه 44. قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. این دومین مسلک از همان دو نحو برهانی است که گفتیم مشرکین در اتخاذ معبود به کار می بردند و آن این بود که پرستش خدایان آنان را از شمول سخط و نزول عذابی که مترتب بر آن است ایمن می سازد. و در این آیه خدای تعالی هم همین برهان را برای اثبات توحید اقامه نموده، با این تفاوت که مخوفترین و تلخترین انواع عذاب را که باید بیش از هر عذابی از آن ترسید در برهان خود اخذ کرده است و آن عذاب قیامت است که آسمان ها و زمین هم از تحملش عاجزند. همچنان که در برهان قبلی هم که برهان از طریق احتیاج بود، نعمت اطعام را که به حسب نظر بدوی ضروری ترین حوایج انسان است اخذ نمود. و در این که فرمود ان عصیت ربی و نفرمود ان اشرکت به ربی، اشاره است به مخالفت نهی که در آیه قبل بود، یعنی ولا تکونن من المشرکین. و اشاره مزبور این نکته را افاده می کند که اگر می بینید پروردگار من مرا از شرک نهی فرموده، از باب تعبد صرف نیست، بلکه عقل نیز بر من واجب می کند که تنها خدای را پرستش کنم تا از عذاب روز بزرگی که از آن بیمناکم ایمن شوم. با این بیان می توان گفت آیه مورد بحث نظیر آیه قبلی است، برای اینکه این آیه نیز نخست اقامه حجت را از راه عقل نموده، آنگاه آن را با وحی خدای سبحان تایید می کند. دقت فرمایید. و این خود از لطایف ایجاز قرآن کریم است که با بکار بردن کلمه عصیتو به جای اشرکتو معنای چنین وسیع را افاده می نماید. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه. معنای این آیه روشن است و در حقیقت همان حجتی را که در آیه قبلی اقامه شده بود تتمیم می کند، چون از مظاهر آیه قبلی بر حسب نظر ساده و بسیط چنین برمی آید که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای اثبات وجوب توحید پروردگار دلیل آورد به اینکه خدا او را از شرک نهی کرده، پس لازم است به یگانگیش اقرار کند شاید که از عذاب آخرت ایمن گردد. و چون ممکن بود اشخاص غافل و بی تدبر ایراد کنند که این نهی مختص به توست و خداوند به طوری که خودت ادعا می کنی تنها تو را از شرک نهی کرده، پس ترس از عذاب و وجوب توحید هم مختص به خود توست و این برهان تو اقتضا نمی کند که بر غیر تو هم توحید و دوری از شرک واجب باشد و در حقیقت این حجت تنها علیه توست نه دیگران. از این جهت با جمله من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه افاده فرمود که عذاب پروردگار اختصاص به من ندارد، بلکه عذابش مشرف و محیط بر همه است و هیچ کس را از آن خلاصی نیست مگر به وسیله رحمت خود او، پس بر هر انسان است که از عذاب چنین روزی بترسد، همانطوری که رسول خدا صلی الله علیه و آله می ترسید. و این یمسس کالله به زر فلا کاشف له الا هو. آن دو برهانی که در آیات سابق بود، یکی نمونه ای از خیراتی را که آدمی آرزوی دستیابی به آن را دارد ذکر میکرد و دیگری نمونه ای از شرور را که همواره خائف و گریزان از آن است خاطر نشان میساخت و متعرض سایر انواع خیرات و شرور نبودند، با اینکه همه آنها از ناحیه خدای سبحان به آدمی میرسد. از این رو در این آیه صریحاً توضیح می‌دهد که خیرات و شرور منحصر به اطعام و عذاب قیامت نیستند، بلکه خیرات و شرور دیگری نیز هست که خداوند آدمی را به آن متنعم و به این معذب می‌کند. نه کسی می‌تواند جلوی آن را بگیرد و نه این را دفع کند. آری، اوست که بر هر چیز قادر است و همین امید خیر آدمی را وادار می‌کند که تنها او را معبود و اله خود بگیرد. و چون اینجا جای این توهم بود که این برهان بیش از این اقتضا ندارد که باید خدای را پرستید و این را مشرکین هم معترف هستند، پاورقی یکم. و اما اینکه جزو را نباید پرستش نمود از کجا؟ خدایانی که مورد احترام آنان بوده به زعم آنان اسبابی بودند که بین خلق و خالق وساطت و شفاعت می کردند و در عالم خلقت تأثیرات نیک و بد بسزایی داشتند. روی این حساب بوده که بر خود لازم می دانستند آن اسباب را به امید خیرشان و از ترس شرشان پرستش نمایند. پاورقی یک.
هرچند اساس سنویت بودایی و برهمنی و غیره
بر این مبتنی است که چون مبدأ کل از هر گونه تهدید و تعین منزه است، پس باید ملائک مقرب و قدیسین و خلاصه مظاهر او را عبادت کرد و پرستش خداوند اساساً غیر ممکن است، ولی بعضی از مشرکین مکه هم خداوند و هم شرکای او را یعنی هر دو را می پرستیدند، چنان که از تلبیه حج که می گفتند لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا شریکن
هو لک تملکه و ما ملک،
برمی آید که تلبیه عبادتی بوده است برای خداوند. مؤلف ادامه متن: از این رو خدای تعالی در مقام دفع این توهم فرمود و هو القاهر، تنها خدای سبحان است که قاهر و غالب بر بندگان است. کسی از مخلوقات مانند پروردگار فائق بر بندگان نیست. مخلوقات چه خودشان و چه کارهایشان و چه آثار و خواصی که دارند، همه در تحت قهر و قدرت اویند. هیچ عملی از نیک و بد آنها نیست مگر اینکه به اذن و مشیت پروردگار است. در هیچ چیزی مستقل نبوده و برای خود مالک هیچ نفع و ضرر و هیچ چیز دیگری نیستند. پس هر خیر و شری که از افق ذات آنها سرزند، منتهی و مستند به امر و مشیت و اذن اوست، استنادی که لایق به ساحت قدس و عزت او باشد. پس مجموع این دعای معنای واحدی را تکمیل می کند و آن این است که آنچه از خیر و شر به انسان می رسد همه مستند به خداست و این استناد هم طوری است که لایق ساحت اوست. در نتیجه خدای سبحان تنها معبودی است که در الوهیت متوحد و در معبودیت متفرد است. الهی و معبودی جز او نیست. و اما اینکه چرا از اصابت خیر و شر به مس که دلالت بر حقارت دارد تعبیر کرده و درباره اصابت شر فرمود ان یمسسکه و راجع به اصابت خیر فرمود و ان یمسسکه، برای این بود که دلالت کند بر اینکه این خیرات و شرور در مقابل قدرت بی نهایت پروردگار که هیچ چیز در قبال آن ایستادگی نمی کند و هیچ مخلوقی طاقت تحمل آن را ندارد، بسیار اندک و ناچیز است. و چنین به نظر می رسد که جمله فهو علی کل شیء قدیر که تنها در طرف اصابت خیر و ان یمسسک بخیر ذکر شده، در حقیقت به جای فلا مانع او یمنع او و یا نظیر آن به کار رفته باشد و بنابراین دلالت می کند بر اینکه خدای تعالی همانطوری که قادر است بر رساندن هر ضرر مفروضی، همچنین قادر است بر رسانیدن هر خیری که تصور شود. و از همین جمله علت جمله فلا کاشف له الا هو که دنبال اصابت شر و ان یمسسک الله به ضر ذکر شده بود نیز کشف می شود. زیرا همانطوری که قدرت کسی بر دفع خیرات پروردگار مستلزم این است که به همون اندازه از خداوند سلب قدرت شود، همچنین قدرت بر دفع ضرر او نیز مستلزم چنین محظور و تالی فاسدی هست. و اینکه اصابت خیر و شر را در این آیه اختصاص به پیغمبر صلی الله علیه و آله داد، نظیر اختصاصی است که در دعایه قبل، یعنی آیه قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم واقع شده بود. همچنان که تعمیم در آیه بعدی و هو القاهر و فوق عباده نظیر تعمیمی است که از آیه قبل من یصرف عنه یوم عظیم فقد رحمه استفاده می شد. و هو القاهر و فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. قهر نوعی از غلبه را گویند و آن این است که چیزی بر چیز دیگری چنان جلوه و ظهور کند که آن را مجبور به قبول اثری از آثار خود نماید، اثری که یا به طبع و یا به عنایت و فرض مخالف با اثر مخور باشد، مانند ظهور آب بر آتش که آن را خاموش می سازد و ظهور آتش بر آب که آن را تبخیر و یا رطوبتش را خشک می کند. و از آنجایی که تمامی اسباب عالم کون را خدای تعالی ایجاد اظهار کرده تا وسائطی باشند برای حدوث حوادثی و اوز که مسببات را از آثار اسباب متأثر می سازد و این اسباب و مسببات هرچه باشند مجبور به قبول آثاری هستند که خداوند فعل آن را از یکی و انفعال از آن را از دیگری خواسته است، از این جهت می توان گفت تمامی آنها مقهور خدای سبحانند و خدای سبحان قاهر بر همه آنهاست. پس لفظ قاهر از اسمایی است که هم بر خدای متعال اطلاق می شود و هم بر سلسله اسباب صادق است، الا اینکه بین قهر او و قهر اسباب فرق است. زیرا اگر غیر او بعضی بر بعضی دیگر قهر و غلبه دارند، در این حال قاهر و مخور از جهت مرتبه وجودی و درجه هستی با هم برابرند. با این معنا که اگر
آتش مثلا بر هیزم قهر می کند و آن را مشتعل می سازد، خودش با آن هیزم هر دو موجودی هستند طبیعی. چیزی که هست اقتضای طبع یکی مخالف اقتضای طبع دیگری است و اقتضای طبع آتش در تحمیل اثر خود بر هیزم قوی تر است از اقتضای هیزم در تحمیل اثر خود بر آتش، و از این جهت است که آتش بر هیزم غلبه و ظهور کرده و آن را از تأثیر خود متأثر می سازد. ولیکن خدای سبحان قهرش مانند قهر آتش بر هیزم نیست، بلکه او قاهر است به تفوق و احاطه مطلق، نه به قوی تر بودن در اقتضای طبیعی، به این معنا که اگر ما آتش زدن و شعله ور ساختن چیزی از قبیل هیزم و امثال آن را به خدای سبحان نسبت دهیم، معنای این نسبت ما این است که خدای سبحان هم به وجود مخصوص و محدودی که با آن وجود هیزم را ایجاد کرده و هم به خواص و کیفیاتی که به آن داده و آن را با دست قدرت خود مجهز به آن خواص نموده و هم به ایجاد آتشی که آن را طعمه خود سازد و آن آتش نیز ذات و آثار ملک اوست و هم به اینکه نیروی مقاومت در برابر آتش را از آن سلب نموده بر آن قاهر است. آری، قهر خدای تعالی بر هیزم به این معناست، نه به معنای قهر موجودات بر یکدیگر، چون اوست که هر چیزی را در جای خود وضع کرده و از آن جمله احتراق و اشتعال را هم در هیزم قرار داده، به طوری که در برابر اراده و مشیت او قدرت سرپیچی از این امر و سایر امور و آثاری که در آن نهاده ندارد. برای اراده و مشیت او افقی است مافوق افق هستی هیزم. پس اگر میگوییم خداوند بر بندگان قاهر است، قهر او نظیر قهر بعضی از بندگان بر بعضی دیگر که همه در عرض هم هستند نیست. قرآن کریم این بحث ما را و همچنین نتیجه ای را که از آن گرفتیم تصدیق دارد. برای اینکه در دو جای این سوره، یعنی در این آیه و در آیه 61، قهر را به عنوان اسمی از اسمای خدا ذکر کرده، در حالی که اگر قهر او مانند قهر بندگان بود باید به عنوان وصف ذکر می فرمود. گرچه در هر دو موضع آن را مقید به فوق عباده کرده و اتفاقا تا آنجا هم که ما یاد داریم این کلمه در جای استعمال می شود که مقهور از صاحبان عقل، انس و جن و ملک باشد، به خلاف لفظ غلبه که هم در آنان استعمال می شود و هم در غیر آنان مانند جمادات و مایعات و امثال آن. ولذا راغب هم لفظ قهر را به ذلیل ساختن که ظهورش در صاحبان عقل بیشتر از تفسیر نموده. پاورقی یکم. ولیکن صرف غلبه استعمال باعث نمی شود که این کلمه در غیر مورد صاحبان عقل به هیچ عنایتی صادق نیاید. خدای سبحان در این دعایه مسئله رساندن خیر و شر را به خود نسبت داده و فرموده است اوست که به رسانیدن خیر و شر به بندگان و به اجبار و ذلیل ساختن آنان به قبول خیر و شر خود و همچنین به آنچه می کنند و به آثاری که دارند بر آنان قاهر است و ما یملک آنان را مالک و بر مقدورات آنان قادر است. و چون رساندن خیر و شر به دیگران هم نسبت داده می شود، لذا با گفتن و هو الحکیم الخبیر قهر خود را از قهر دیگران جدا و متمیز ساخته و معلوم کرد که قهر او مانند قهر دیگران از روی جهل و گزاف نیست و مثل دیگران در قهرش و در هیچ کار دیگرش دچار خبط و غلط نمی شود. پاورقی 1، مفردات راغب، صفحه 429.